جلوه‌گر و باورپذیر سازد. شهرت و آوازه شعرها و سخنان پربار او سبب شد تا مشتاقان بسیاری به دیدار این عارف بشتابند و از دانش وی بهره‌مند شوند. صاحب تبریزی شعرهای بسیاری در قالب غزل سروده و مثنوی قندهارنامه را درباره جنگ‌های شاه عباس دوم و فتح قندهار به یادگار گذاشته است. سرانجام صاحب تبریزی پس از سالها سرودن شعر و غزل در 1055 هجری خورشیدی رخ در نقاب خاک کشید و به دیار حق شتاب. محمد اسماعیل شفیع پور فومنی، استاد ادبیات و زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی و مدیر فرهنگی هنری دانشگاه سوره، در گفتگو با پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا به مناسبت روز بزرگداشت صاحب تبریزی گفت وی از مشهورترین شاعران عهد صفویه است که تاریخ تولدش مشخص نیست. محل تولد او را بعضی در تبریز و بسیاری در اصفهان دانسته‌اند. این شاعر در 1034 هجری قمری از اصفهان عازم هندوستان شد و به هرات و کابل رفت. ظفرخان حکمران کابل صاحب تبریزی را مورد عنایت قرار داد و او را مستعدخان لقب داد. وی پس از چند سال به ایران بازگشت و در اصفهان اقامت گزید و تنها گاهی به شهرهایی همچون قزوین، اردبیل، تبریز و یزد سفر کرد. استاد ادبیات و زبانشناسی دانشگاه علامه طباطبایی بیان داشت پس از سده پنجم هجری سبک عراقی در شعر فارسی به وجود آمد که در شعر شاعرانی همچون سنایی، نظامی، مولانا، سعدی و حافظ مشاهده می شود. آقای احمد خلیلی، استاد رشته ادبیات، پیرامون موضوع صاحب تبریزی چنین میگوید:
سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان و مخاطبان خوب برنامه‌تون. سپاسگزارم صاحب تبریزی، این شاعر بزرگ که شعرش در لطافت به نرمی حریر هست و در روشنی به درخشش آفتاب. به یاد این شاعر بزرگ بودی در خدمت شما هست. شعر صاحب عنوان یک شاعری که خیلی نازوخیال و مضمون پرداز هست، معنای ابیات شاید خیلی چندان دشواری رو نداشته باشه. اون چیزی که مهم هست اینه که چون در لابلای شعر استاد و امثال صاحب بسیاری از زمینه‌های فرهنگی ما مطرح میشه که دونستن اونها برای فهم نهایی و برداشت نهایی مخاطب از غزل و شعر صاحب لازم هست.
اینه که شما
در کشورهای مختلف خب شاعران متعدد در ادبیات جهان هستن که اونها هم به ناز و خیالی معروفن و غالباً ادیبان و شاعرانی که منتسب به مکتب رمانتیسم هستند این ویژگی رو دارن.
میل به کدام شاعر فارسی زبان داشته باشن یه مقداری ریشه در بنیانهای فرهنگی و فکری خودشون هم داره.
حتما همینطور هست. ببینید شما در فرانسه اگر ویکتور هوگو رو بشناسید خیلی راحت‌تر می‌کنه کار شما رو برای برخورد و در واقع فهم شعر شاعران سبک هندی یا در آلمان گوته، در روسیه پوشکین. این هر چقدر که دانش پیشینی بیشتر باشه تو حوزه ادبیات خود حتی اون فرد، ادبیات مملکت اون فرد، میتونه کمک کنه به فهم در واقع معانی پنهان و معانی نهایی شعر شاعران فارسی زبان.
بسیار خوب. شما خودتون، حالا این بحث ما بذاریم کنار، ما به خود شیرینی شعر صاحب هم بپردازیم، شعری رو از صاحب هست که مثلا ورد زبان و روان داشته باشید و بخوانید برامون، یا این که بعد مراجعه کنید به منظومه صاحب؟
عرض کنم من یک بیت رو تقدیم میکنم به شما و مخاطبان خوبتون. این شعر رو من در کودکی اگر خاطرم باشه از زبان پدرم شاید شنیده باشم که میفرمودن: بدین بیناخونی چون میخراشم سینه خود را، صدای تیشه فرهاد در کهسار میپیچد. اینجا ما نهایت ناز و خیالی و طبع بلند شاعر رو میبینیم و میبینیم که چقدر زیبا از یک استعاره، در واقع یک کنایی از دردی که در سینه داره و میخواد سینه‌ش رو تسکین بده، یک پلی میزنه به داستان اسطوره‌ای فرهاد و اون عشق افسانه‌ای که به شیرین داشت.
عالی. ولی یکم این شعر
برای یک غیر فارسی زبان زمانی محقق خواهد شد که با اون مضامین فرهنگی و اسطوره‌های ما آشنایی کافی رو داشته باشه،
مثل ماجرای شیرین و فرهاد. بسیار خوب. فکر میکنم که یکم شعر تندیه که یه پدر بخواد برای فرزند کوچکش بخونه، نه؟
بسیار. ما با همین بیت ها بیت هایی از شاعران کلاسیک از کودکی آشنا بودیم و با همین ها بزرگ شدیم.
شما شنونده برنامه ادبستان از صدای خراسان هستید و ما سپاسگزار شما هستیم که در ایران، تاجیکستان، افغانستان و سایر نقاط جهان پیگیر برنامه ما هستید. ادامه برنامه را در خدمت شما پی می‌گیرید.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره ای +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوعهای مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و این کودهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
پس از سده 8 هجری بیشتر شاعران جز حفظ سنت و حرکت در حد و حدود و حاشیه آثار گذشتگان گامی فراتر ننهادند، تا آنکه در سده 9 به بعد گروهی از آنان کوشیدند شعر خود را از تقلید و تکرار رهایی بخشند. از شاعران این گروه که در تذکره‌ها با عنوان شاعران وقوعی یا مکتب وقوع نام برده می شوند، افرادی همچون بابا فغانی، وحشی بافقی، اهلی شیرازی و هلالی جوغتایی از دیگران مشهورتر هستند. آثار شاعران مکتب وقوع اگرچه در کنار آثار دیگر سبک‌ها اهمیتی پیدا نکرد، اما همچون پل ارتباطی میان سبک عراقی و سبک هندی شد و زمینه‌ای برای پیدایش طرز نو یا همان سبک نو بود. از آغاز سده 10 هجری تا نیمه 12 هجری شعر فارسی رنگ و بوی دیگر به خود گرفت و فعالان این عرصه معیارهای زیباشناختی تازه ای را مبنای آفرینش آثار خود قرار دادند و به کسب تجربه های نوین پرداختند که بعدها این طرز نو به سبک هندی مشهور شد. شفیع پور فومنی درباره مهمترین علت نامگذاری سبک هندی تصریح کرد: مهاجرت بسیاری از این شاعران به سرزمین هند مهمترین علت به وجود آمدن این سبک بود. محققان دلایل بسیاری برای این امر ذکر کرده اند، از جمله خروج شاه اسماعیل اول، سختگیری های شاه طهماسب، قتل عام شاهزادگان که مربی شاعران بودند، دعوت شاهان هند از ایشان، ناسازگاری روزگار، پیدا کردن کار، راه یافتن به دربار هند و از این جمله را میتوان علتهای هجرت کوچ آنان به سرزمین هندوستان دانست. بسیاری از حاکمان و پادشاهان هند از علاقمندان شعر و ادب پارسی به شمار می رفتند. حمایت آنها از شاعران فارسی زبان و تأثیر محیط و فرهنگ بومی هند تأثیراتی خاص بر جای گذاشت. زادگاه طرز نو ایران بود، اما این شیوه در هند رشد پیدا کرد و شکل مطلوب خود را به دست آورد. شاعران بزرگی همچون صاحب تبریزی، کلیم کاشانی، طالب آملی، عرفی شیرازی از مهاجرانی بودند که به صورت مستقیم و از نزدیک با محیط و فرهنگ هندی آشنا شدند و در آنجا تجربه هایی کسب کردند. هر شاعری در سرودن شعر شیوهی منحصر و یگانه دارد، زیرا سطح درک و دریافت‌های شهودی و کشفی شاعران با یکدیگر متفاوت است، به دلیل آنکه همواره گروهی از شاعران در یک دوره معین تاریخی و در یک جامعه زندگی می‌کنند و عوامل مشترک، اندیشه‌های رایج در آن زمان و مسائل اجتماعی بر روی آنان تأثیر می‌گذارد. زبان شعر یک دوره صاحب ویژگی‌ها و مؤلفه‌هایی می‌شود که در آثار شاعران آن زمان مشترک است. گذاشتن نام واحد سبک خراسانی، سبک عراقی و سبک هندی بر آثار شاعران در محدوده‌های معین تاریخی تنها با توجه به اشتراک‌هایی که در زبان شعر آنها وجود دارد ممکن و میسر می شود. مدیر فرهنگی هنری دانشگاه سوره یادآور شد صاحب تبریزی توانست در مدت عمر خود لقب ملک الشعرا را کسب کند و مورد تکریم شاه عباس دوم قرار گیرد. در برخی از متون بیش از 60,000 از شعرهای وی درج شده است که به همین دلیل به او لقب شاعر کثیر الشعر دادند. شعرهای او در جامعه زیاد وجود دارد، اما بیشتر افراد نمی دانند که سروده متعلق به این شاعر است. به طور کلی شاعران سبک هندی به دلیل کم توجهی به مقوله شعر و ادب پس از حمله مغولان مهجور مانده اند. دوستان و یاران همراه، ادامه سخن را در برنامه دیگر پی می گیریم. ایام به کام، روز و روزگار بر شما خوش.
شنوندگان گرامی، اینک برنامه نعمت جوانی آماده پخش است که تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
به روزگار جوانی درود باد درود، که دوره خوشی من دوره جوانی بود.
نعمت جوانی.
به نام یگان هستی بخش کائنات سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده برنامه نعمت جوانی.
حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند جهان منزلگاهی است که جز در خودش و به وسیله بهره برداری صحیح از آن سالم نتوان ماند و با کارهایی که مخصوص دنیاست از آن نجات نتوان یافت. مردم به وسیله دنیا آزمایش می‌شوند، بنابراین هر چیز از دنیا را به خاطر دنیا به دست آورند از کفشان می‌رود و حساب آن را باید پس بدهند. و اما آنچه را که از دنیا برای غیر این جهان تهیه کردن به آن خواهند رسید و با آن خواهند بود. دنیا در نظر خردمندان همچون سایه است که هنوز گسترده نشده، کوتاه می‌گردد و هنوز فزونی نیافته نقصان می‌پذیرد. در نگاه امام علی علیه السلام دو دنیا وجود دارد: دنیایی که بود و نبود، زیبایی و زشتی، هستی و نیستی خود را بروز می‌دهد و آنچه دارد را عیان می سازد که دنیای ممدوح است، و دنیای دیگری که انسان را می فریبد، زشتی ها را ظاهر نمی سازد ولی زیبایی هایش را با غلو بسیار نمایان می کند و انسان های ضعیف و نفس را جذب می کند. این دنیا چنین افرادی را عاشق و شیدای خیش می سازد و آنان را به پرستش خود وامی دارد. دوران نوجوانی و جوانی دورانی بسیار مهم و گذرا در زندگی هر انسانی است که نگاه او به دنیا در سرنوشت و تصمیماتی که در پیش روی دارد تاثیرگذار است. صحبت‌های کارشناسی و مفید حجت الاسلام و المسلمین پناهیان رو می‌شنویم.
ما نگاه نمی‌کنیم، سرمون شلوغ. علی نوی طالب می‌فرماید در واقع دوران پیری محل این چنین نگاه کردن به دنیاست. آقا اینا زندگی رو برای آدم این اوصاف تلخ نمی‌کنه، اینا تلخ می‌کنه، بعد یه شیرینی دیگری حضرت علی علیه السلام جاش خواهد گذاشت. اون شیرینی از شیرینی غفلت ما نسبت به این امور خیلی بیشتره. شما می‌خواید زندگیتون شیرین باشه؟ زندگیتون با چی می‌خواید شیرین باشه؟ با حواس پرتی، با غفلت، با جهالت؟ تو شیرینی رایجی که همه ماها تو شیرینی به سر می‌بریم. حضرت میاد این قفلت رو از ما میگیره، تلخ میشه، بعد میخواین اول تلخ زندگی کنیم یه شیرینی دیگه میده، اون تو ما صبر نداریم، تو میخواد اینو بگیره مثل بچه‌ها گریه میکنیم نه 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 اینو بگیر بابا صبر کن، حالا تو این حقی نیست که من مثلا مزه نبره این شیرینی، بعد این شیرینی دیگه رو به ما خواهد داد. اینجوری نیست که از طریق السلام میخواد کام انسان رو تلخ بکنه با این کلمات، شیرینی دیگری خواهد اومد، اونایی که دنبال شیرینی هستن، همه دنبال شیرینی هستن و اینم بد نیست. از ساکن مساکن الموتا، من نشستم در محل مردگان و زاغن انها قدن، فردا هم از اینجا کوچ خواهم کرد. رفتن خودش رو میبینه، ماندن خودش رو در چه مکانی داره میبینه، مذمت میکنه دنیا رو و خصلت‌های قبلی. من رابطه بین این صفات رو هم یه اشاره‌ای بکنم، بعد جلسه بعد به این بپردازیم که چرا حضرت ابتدای نامه اینجوری شروع کرد و این خطاب نامه خطاب جوان‌هاست دیگه. ما می‌خوام ببینیم می‌تونیم یه کمی هم نفسی بکنیم، هم دردی بکنیم با علی بن ابی طالب علیه السلام. بعد به 14 خصلت از دوران جوانی خواهم پرداخت. من الوالد الفان المقرر للزمان، از یک پدری که فانی است، اقرار به زمان دارد. گویا اقرار به زمان اصل طبیعی درک فناست. المدبر العمر المستسلم للدهر، و مستسلم بودن برای دهر و روزگار نتیجه طبیعی ادبار عمر است، و ادبار عمر تعبیر دیگری از فانی بودن، و مستسلم للدهر تعبیر دیگر و پیشرفته تری از المقرر للزمان. از زامل دنیا، پس زوجی شدن اون دوتا تقریبا با هم دیگه، از زامل دنیا نتیجه اون چهارتایی که گفتیم، دوتای اول دوتای دوم کنار هم دیگه بگذاری، نتیجهی که میده از زامل دنیا. میخوام یک کاری بکنم که این قطعات رو شما پراکنده احساس نکنیم کنار هم دیگه. احساس علی بن ابی طالب در چیدن و ترائی این کلمات رو پشت سر هم دیگه نگاه بکنید. از ساکن مساکن، از زامل دنیا مذمت میکنه دنیا رو، دنیایی که جایگاه مردگان است و من هم فردا از آن کوچ خواهم کرد. با کوچ خود سخن خود را درباره خود به اتمام می‌رساند. وضع دوران پیری خود را با فنایی که دریافته است از اواخر عمر خویش مطرح می‌کنه، بیان می‌کنه. این وضع رو یکم تفصیل میده و با اشاره به کوچ کردن خودش فردا سخن گفتن درباره خودش رو به اتمام می‌رسونه و آرام می‌گیره. آدم احساس می‌کنه که از دلیل انسان همه حرفایی که می‌خواستم به خودش بزنه زد. حضرت علیه السلام بیشتر از اینکه از خودشون حرف بزنن از جوانشون صحبت می‌کنن و بلافاصله صحبت خودشون تمام می‌کنن. شما از کجا می‌دونید حضرت این سوالو نکنید؟ شما از کجا می‌دونید حضرت علیه السلام قلم رو سپردن به دست احساس و اندیشه خودشون و رها کردن صادقانه دارن اینها رو؟ بخوا معلوم خوب هستن، همینجوری می‌نویسن نامه، نمی‌خوان که شکل کسی نامه بنویسن، حرف دلشون رو زدن. اگر این نامه رو زیبایی‌هاش رو هم کشف بکنید در کنار معارفی که درش هست، خیلی بیشتر هم به آدم میچسبه. وقتی کسی ازتون پرسید شما تفریحتون چیه؟ ما بگید من تفریحم اینه که این نامه رو میخونم، حال میام. میتونید اینو بگید، بعد دیگران هم میتونم باور کنم، قبول بکنم.
عزیزان شنونده سپاسگزارم از همراهیتون با این قسمت از برنامه نعمت جوانی. تا برنامه بعد همه شما بزرگواران رو به خداوند متعال می سپاریم. خدا یار و نگهدارت.
دوستان گرامی، آرزومندم همیشه تنتان سالم باشد. اینک تکراری خانواده سالم رو میشنوید.
من خدا را شکر میکنم که با من چونین پدر و مادر و خانواده سالم داده است.
خانواده سالم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تحصی درت دراز دستی. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه خانواده سالم مهمان خاندان شما عزیزان هستیم. یاران همراه، در این قسمت از برنامه خانواده سالم با موضوع دروغ و تأثیر آن بر انسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. امید است که تا پایان با ما همراه باشید. یاران همراه، دروغ یکی از عامل‌های است که تیشه بر ریشه خانواده و حتی جامعه می‌زند و بنیاد خانواده را ویران می‌کند. دروغ عادتی است که انسان را در مسیر زندگی به بیراه برده، آبروی او را در خانواده و جامعه از بین می‌برد. دروغ‌گویی به مثل دیگر بیماری‌های روانی ابتدا به صورت عادی آغاز می‌شود و چون به موقع درمان نشود، به یک بیماری روحی و خوی ریشه‌دار در باطن شخص مبتلا تبدیل می شود. آنگاه وجدان انسانی در این افراد در برابر تأثیر آن سست و در نهایت از بین می رود. اینجاست که هیچ گونه حسی تنفر نسبت به کرده خود در آنها باقی نمی ماند و مفهوم عذاب وجدان برای آنها بیگانه است. برای چنین افراد دروغ اولین و بهترین گزینه است، گرچه دلیل قانع کننده وجود نداشته باشد. تجربه های دوران کودکی و محیط فاسدی که دروغ در آن شرایطی براحت تر زندگی را فراهم آورده بود باعث می شوند که در هر سین و سال و با هر شرایطی به طور ناخودآگاه دروغ را ترجیح دهد. افراد مبتلا به بیماری دروغ معمولاً گرفتار بی‌ثباتی شخصیت و بی‌بندوباری‌های اخلاقی هستند و برای گریز از احساس گناه و شرمساری که نسبت به عملها و بی‌مسئولیت‌های خود دارند در دروغ‌گویی افراط می‌کنند. از نظر روانشناسی دروغگویی نوع رابطه بیمارگونه با دیگران است که علاوه بر شخص خود دیگران را نیز دچار ناراحتی و مشکلات می سازد. دروغ گفتن نظر بر راست گفتن مشکل تر و با تلاش و انرژی بیشتری نیاز دارد، زیرا اگر آن هنوز به صورت خوب و بیماری در نیامده باشد، شخص با نزاهای درونی، عذاب روحی و ناراحتی وجدان دچار می گردد که در نتیجه امکان دارد در دراز مدت به ضعف یا بیماری روانی مبتلا گردد. اگر در شخص و صورت خوی بد در آمده و به نوع بیماری تبدیل شده باشد، پس برای آن که دروغ او را باور کنند، اول خودش را به آن قانع و به گونه به آن تظاهر نماید که گویا راست است. این کار به آن قانع شدن و مدت خود را در آن فضای ساخته نگه داشتن آدم را به استراب روبرو می سازد. علاوه بر این، اگر درباره موقعیتی که آن دروغ واقع شده از وی سوال شود، باید جوابهایش به طور انتخاب شوند که هیچگاه دروغ بودن آن آشکار نگردد. بنابراین حتی دروغگوترین افراد نیز دائم نگرانند که دروغشان فاش نشود. اما استراب روحی و گرفتاری های روانی موجب می شوند که شخص دروغگو با افسردگی روحی، پریشانی فکری، زخم معده، سردرد، بیماری قند و دیگر عوارض مبتلا گردد و گاه از آدمانی که به آنها دروغ گفته است گریزان می شود و آنها را سببگار مشکلات خود می داند. دروغ رابطه های همکاری، پیوند زن و شوهری و دوستی ها را بر هم میزند. رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند سخن دروغ در دل شک و استراب می آورد. حسین پویا دانشمند ایرانی در رابطه با موضوع دروغ و تأثیر آن بر زندگی گفت:
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان ارجمند، می‌دونیم زندگی لذتش در اینه که توأم با آرامش و رفاه و خاطر جمع باشه. اگر ما انسان‌ها مبتلا به استرس باشیم، ترس داشته باشیم، نگران باشیم و بدبین باشیم، بهمون خوش نمیگذره. و دروغ از چیزهایی هست که از جمله همین آثار بد رو داره. یعنی انسان به طرف مقابلش بدبین هست به اینکه چرا با او صادقانه حرف نمیزنن، بعدش میاد بدبینه، دچار نگرانی میشه، چون سرش کلا گذاشتن. یک جو بد و زشتی رو پیرامون خودش احساس میکنه و نتیجش هم دروغ‌هایی که از دوستی، رفیقی، مشتری، ارباب رجوع میشنوه. خداوند عالم فرموده لا یحب الکاذبین، خدا دروغ‌گوار دوست نداره، چون راستگویی امنیت میاره، آرامش خاطر میاره، دلخوشی میاره، اعتماد میاره. وقتی که صداقت بره، درستی و راستی بره کنار، نقطه های مقابلش هجوم میارن به سمت ما و اونها باعث آثار بدی در روح و روان و در نتیجه جسم ما خواهند شد. زندگی ها به هم میخوره، تقلب رواج پیدا میکنه و اینا چیزایی است که خب سرشت پاک انسان ها اینها رو نمیپذیره و از اینها گریزان و فراری هستش. سعی کنیم دنبال صداقت و راستگویی و آرامش در زندگی باشیم و کاری بکنیم هم محبوب خدا باشیم، هم محبوب آفریدگان و خلایق خدا باشیم و هم احساس خوشایندی در درون خودمون داشته باشیم که داریم راست میگیم، راست میشنویم، خانواده ما، محیط ما با صداقت همراهه و بدانیم که خداوند عالم هم ما رو محبوب، دوست داشتنی در انظار دیگران قرار خواهد داد. دوستان عزیز، باید بدونیم که گناه ها دو دسته هستند. بعضی هاشون گناه کبیره هستند، گناه بزرگ. دروغ جز به اونها و این خودش یک افتاره. بترسیم از دروغ که توی ورطه گناهان کبیره میفتیم اگر دروغ بگیم. انشالله خداوند همه ما را از این لغزش شکننده و بزرگ محفوظ بدارد. درود خدا بر شما شنوندگان ارجمند و راستگو و درست کردار.
شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه خانواده سالم از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دروغگویی مانند دیگر بیماری های روانی و عاطفی ابتدا از یک مسئله کوچک آغاز می شود و چنانچه به موقع درمان نشود و یک بیماری روحی تبدیل می شود که مشکلات بسیاری را برای فرد مبتلا و دیگران فراهم می سازد. از نظر روانی، دروغگویی برقرار کردن نوع رابطه بیمارگونه با دیگران است که علاوه بر شخص، دیگران را نیز دچار ناراحتی و مشکل می کند. دروغگویی عامل اصلی فسادهای دیگر است، به طوری که شاید بتوان گفت کلید ورود و دیگر فساد هاست. دروغ گفتن یکی از محرمات و آفتهای خطرناک زبان است که از گناهان کبیره به شمار می رود. در قرآن و احادیث دروغ کلید بدیها و مایه تباهی ایمان محسوب گشته است. این گناه بزرگ انسان را در دنیا و آخرت از رحمت الهی محروم می سازد و اعتماد مردم و خانواده را نسبت به فرد از بین می برد. با دروغگویی جامعه دچار نفاق می شود و ایمان مردم زائل خواهد شد. دروغ ریشه بسیاری از گناهان است. انسانهای دروغگو خود را با دروغ بزرگ جلوه می دهند و همه کس و همه چیز بدبینی و سوی زن دارند و با سخنان دروغ خود تملق‌گویی می کنند. یکی از روش‌های درمان دروغ این است که باید افراد دروغگو را از عاقبت‌های دردناک و آثار سوی معنوی و مادی آن آگاه ساخت. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقتی جدا شده برای برنامه خانواده سالم به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می سپاریم. خدا نگهدار.
همراهان گرامی، پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب ما جاذبه‌های ایران زمین است. بریم که بشنویم.
جاذبه های ایران زمین.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، امراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین، سلام و درود فراوان بر شما باد. امیدوار هستم که انشاءالله در پناه خداوند بهترین لحظه ها نصیبتان باشد. امروز 40 حسینی را پشت سر گذاشتیم. انشاءالله که در ماه محرم و صفر همه عزاداری ها و سوگواری های ما و شما مورد قبول درگاه خداوند مهربان واقع شده باشد. دوستان عزیز شنونده، 40 حسینی را خدمت همه شما عزیزان تسلیت عرض می کنیم. انشاءالله که در پناه خداوند سلامتی و تندرستی نصیب حال شما عزیزان و خانواده های گرانقدرتان باشد. دعوت می کنم برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین رو با ما همراه باشید. بنده نوشین مجاب، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمت شما بزرگواران. دوستان عزیز شنونده، یاران جان، همراهان گرانقدر و صمیمی، در برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین به شمال ایران سفر کردیم. همراه شما هستیم تا اماکن تاریخی و مذهبی استان مازندران رو مورد بازدید از طریق امواج رادیویی برنامه جاذبه های ایران زمین قرار دهیم. دعوت می کنم ما را یار و همراه باشید. در مازندران تعداد مساجدی که به نوعی جاذبه‌ای در گردشگری مذهبی و تاریخی محسوب می‌شوند کم نیست. شاخص‌ترین آنها مسجد جامع فرح‌آباد ساری است که بنای خاص و منحصر به فرد در میان مساجد شمال کشور محسوب می‌شود. این مسجد بنای بر جای مانده از معماری‌های دوره صفویه با نمای داخلی و خارجی آجری است که از نظر زیبایی و ویژگی‌های معماری و مهندسی چیزی از مساجد مشهور ایران کم ندارد. این مجموعه کم نظیر و زیبا می‌تواند برای ساکنان مرکز استان و شهرهای اطراف یک مقصد و جاذبه تاریخی مذهبی باشد. مسجد جامع ساری هم گزینه دیگری است که می‌توان در مرکز شهر ساری از آن بازدید کرد. مسجدی با بنای زیبا و حیاط میانی که به دلیل قرار داشتن در کنار بازار یکی از محل‌های اصلی فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی مردم ساری در دهه‌های مختلف بود. این بنای تاریخی زیبا و مهم عصر 21 تیر سال 1397 دچار آتش سوزی شد و بخش‌های زیادی از آن در آتش سوخت، اما با مرمت آن به حالت اولیه برگشت و اکنون بنای زیبا با سبک معماری پیشین است. دوستان خوبم، مسجد جامع بابل هم در دسته همین مساجد مهم و خاص استان مازندران قرار می گیرد. مسجد قدیمی و تاریخی که سال 160 هجری قمری ساخته شد و در سال 1225 قمری و در دوران فتحعلی شاه قاجار بازسازی شد. اگرچه بخش‌هایی از این مسجد دچار فرسودگی شده و نیاز به ترمیم دارد، اما هنوز پابرجا و زیباست. معماری این مسجد متفاوت از مسجد فرح‌آباد و تقریباً شبیه به مسجد جامع ساری است. در بابل مسجد مشهور محدثین هم قرار دارد که هم از نظر معنوی شهرت بالایی دارد و هم از نظر معماری یکی از مساجد زیبای استان محسوب می شود. مسجد محدثین که در محله توقدارین واقع شده سال 1136 توسط شخصی به نام ملا نصیر ساخته شد. برای تماشای زیبایی های مساجد بابل، بازدید از مسجد چهار سوق و مسجد کاظم بیگ و مسجد محله حصیر فروشان هم پیشنهاد می شود. مسجد کاظم بیگ در محله سرحمام قرار دارد و سال 1092 هجری قمری ساخته شد. مسجد چهار سوق هم از آثار دوره صفوی است که سال 1211 هجری قمری تجدید بنا شد. مسجد جامع عامل هم شرایط مشابهی با این مساجد دارد و می تواند برای علاقه‌مندان به معماری مذهبی فرصتی مناسب محسوب شود. بنای اولیه این مسجد در قرن‌های اولیه اسلامی ساخته شد و سپس در دوره قاجار بازسازی و ترمیم شد. بنای معماری نزدیک به معماری مازندران با فضای ساده، زیبا و در چهار طرف حیاط دو طبقه ساختمان وجود دارد که محل حضور مردم است. مسجد دیگری که تماشای آن میتواند جذابیت داشته باشد، مسجد امام حسین علیه السلام آلاشت است که در دوره پهلوی دوم ساخته شد. این مسجد با معماری متفاوت و مناره‌ها و گنبد خاصی که دارد، توسط معماری مشهور مساجد ایران زنده یاد حسین لرزاده طراحی و اجرا شد. این مسجد چهار ایوان در چهار طرف دارد و نمای بیرونی آن با سنگهای کوهستان، کاشیکاری ها و آجرنمای زیبا طراحی شده است. در این مسجد معماری ایرانی و اسلامی در کنار هم دیده می شود. مسجد آلاشت بنایی است که می تواند در سفری چند ساعته به این شهر کوچک کوهستانی شما را با ظاهری متفاوت و جذاب از یک مسجد ایرانی آشنا کند. در ایران مسجدی با این طرح و نقشه وجود ندارد و به همین دلیل یکی از مساجد منحصر به فرد کشور محسوب می شود. دوستان خوبم، در رامسر هم مسجد تاریخی آدینه در روستای زیبای جواهرده قرار دارد. مسجدی که در دل طبیعت واقع شده و دارای چشم‌اندازی زیباست و یکی از پایگاه‌های مذهبی اصلی منطقه محسوب می‌شود. این مسجد در نگاه علمای منطقه هم از جایگاه خاصی برخوردار است. مورخان منطقه پیشینه آن را حتی به دوران پیش از اسلام می‌رساند، یعنی زمانی که معبدی برای ایرانیان پیش از اسلام و زرتشت‌ها بود. در رامسر مسجد میرزا عبدالباقی خان هم یکی از مساجد قدیمی و تاریخی است که در آخون محله قرار دارد و بنای اولیه آن مربوط به دوره قاجار است. دوستان خوبم، در سایر نقاط استان هم مساجدی وجود دارد که می توانند محل‌های مناسبی برای حضور و بازدید متفاوتی از معماری برای شما باشند. مسجد علامه در تنکابون، مسجدهای گیل محله و امیر اسعد مربوط به دوره قاجار در روستای بالا اشتوخ بخش خرم‌آباد تنکابون و مسجد قدیمی شهر خرم‌آباد در شهرستان تنکابون می تواند مقصدی مذهبی باشند. تعداد مساجدی که می توانند در نقاط مختلف استان جذابیت داشته باشند حتما بیشتر از این هاست. حتی مسجدهای نوسازی که از نظر معماری تفاوت‌های زیادی دارند. شنونده‌های عزیز و ارجمند برنامه جاذبه‌های ایران زمین، در استان مازندران هستیم و آشنا می‌شیم با جاذبه‌های مذهبی این منطقه از ایران. علاوه بر مساجد، تعدادی از تکایا نیز در مازندران به دلیل ساختار و معماری خاص بومیشان در دسته جاذبه‌های فرهنگی و مذهبی قرار می‌گیرند. تکیه عباسخانی و پیرتکیه در ساری از همین بناهای مذهبی با پیشینه و معماری زیبا هستند که هنوز هم به عنوان محل حضور عزاداران محسوب می‌شوند. دوستان خوبم، فعالان و پژوهشگران حوزه گردشگری معتقدند در مازندران با وجود ظرفیت‌های بالای گردشگری مذهبی و مقصد بودن آن استان برای بسیاری از مسلمانان کشورهای همسایه مانند عراق توجهی به بهره برداری از گردشگری مذهبی نشده است، در حالی که این موضوع در استان‌های دیگر به عنوان یک ظرفیت جدی گرفته شده است. دکتر سید رحیم موسوی پژوهشگر حوزه میراث فرهنگی در این باره میگوید مهمترین اشکال موجود این است که در مازندران سایر شاخه‌های گردشگری زیر سایه گردشگری طبیعت پنهان مانده است. وی می‌افزاید سیاست‌های گردشگری برای این استان چه در دوره پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب بر مبنای طبیعت بود و به همین دلیل محوطه‌ها و بناهای تاریخی مازندران به طور عام و بناهای تاریخی مذهبی به طور خاص مورد توجه قرار نگرفته و دیده نشدند. به همین دلیل هیچ برنامه‌ای برای بهره برداری از این ظرفیت‌ها وجود ندارد. این پژوهشگر میراث فرهنگی و بناهای تاریخی از تکه علی آباد در روستای علی آباد بخش دودانگه شهرستان ساری نیز به عنوان یکی دیگر از بناهای شاخص مذهبی مازندران یاد می کند و می افزاید وقتی خود ساکنان این استان و شهرستانهای مازندران این بناها را نمی شناسند، یعنی در معرفی و برنامه ریزی ضعیف عمل شده است. حتی بسیاری از کارشناسان و کارکنان میراث فرهنگی هم با تکه بیزیکی آشنا نبودند. موسوی نگاه انحصاری به گردشگری طبیعت در استانهای شمالی و به ویژه مازندران را آفتی برای بناهای تاریخی و شاخه های گردشگری تاریخی و مذهبی می داند. در مازندران حدود 15 مسجد تاریخی، بیش از 10 تکه قدیمی، که می تواند شاخه گردشگری فرهنگی و مذهبی ما را تقویت کنند، در حالی که توجهی به آنها نمی شود و بسیاری از آنها نیز در حال تخریب هستند. دوستان عزیز شنونده، یاران گرانقدر و صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین که سفری داشتیم به استان مازندران و آشنایی با مساجد و تکایا در این منطقه از ایران زیبا. شنونده های عزیز و ارجمند، از این که با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. آرزو میکنیم که دهه پایانی ماه سفر را انشاءالله بتوانیم با عزاداری ها و سوگواری های خود در زنده نگه داشتن پیام بزرگ کربلا و عاشورای حسینی سهمی بگیریم. سپاسگزار هستیم از همراهی شما خوبان و همه ایتان را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
دوستان گرامی، شامتون بخیر و شادی باشد و در همین جا برنامه های شمگاهی رادیو تاجیکی به پایان میرسد و از خداوند برای همه شما آرزوی موفقیت و سلامتی دارم. تا برنامه های دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
توی قفس ثانیه ها بشیار